در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
کاوشایی که میکردیم و بچه های مقدار خاکا رو این ور اون ور میکردن این مدارک مقدار زیادی پیدا شد، شاید دو برابر یا سه برابر بوده، چون بین رفقا تقسیم شدش، هر کی یه چندتاش رو برداشت و یه مقداری کند و کاف کردیم اینا رو پیدا کرد. البته خب نمیدونستیم چیه، توجه نداشتیم، همینجور مونده تا این اواخر دیدن داره عبه این خیلی دیگه داره از بین میره، اینا رو چسبوندیم و یه تابلوش کردیم.
این صدای بهمن ابراهیمیه که در دهه 40 خورشیدی با چند تا از دوستاش میره به غاری در دهی به نام هستی جان در شهرستان دریجان. پوست هایی با نوشته هایی روی زمین میبینن، هر کدومشون چند تا از این پوست ها رو برمیدارن، یه عدهشون این پوست ها رو میفروشن به عتیق فروش ها، یه سری هم مثل آقای ابراهیمی پوست ها رو میذارن تو کمد و بعد از سالها قابشون میکنن میزنن به دیوار. یه سری از این نامه های پوست نوشته سر از بازارهای اروپایی و امریکایی در میارن. ما امروز با همین نامه هاست که میتونیم بفهمیم زندگی و معیشت ایرانیان در زمان فروپاشی شاهنشاهی ساسانی چطور بوده. آیا مثل سالهای آخر دوره پهلوی و آستانه انقلاب بوده یا نه؟ آیا اقتصاد هم مثل سیاست فرو پاشیده بوده؟ آیا شرایط طوری بوده که مردم از هر کس یا هر جریانی که میتونسته تغییر ایجاد کنه استقبال میکردن؟ حتی اگر اینا فاتحان عرب باشن و دینشون رو ازشون گرفته باشن؟
مروارید خواهر گرامی که ایزدان او را خوشبخت‌تر کنند، هر خوشبختی برای خواهرم باد. من به دست بختک یک شیشه روغن برایت فرستادم. از تندرستی و آسایش خودت و فرخزاد برای من نامه بنویس.
یکی از نامه‌های قار هستی جان، متنی که زمان نوشته شدنش بین اواخر دوره ساسانی تا حدود 50 سال بعد از اون. البته یافته‌های تازه باستانشناختی و پژوهش‌های جدید تاریخی کلاً یه روایت دیگر رو از سقوط شاهنشاهی ساسانی و حمله عرب به ما میدن و اون روایت قدیم رو زیر سوال بردن. حتی درباره اینکه اسلام و عرب با هم وارد ایران شدن شک هست و معلوم شده که اینطور نبوده که عربا یهودی و برقاسا همه ایران رو، اون هم ایران بزرگ اون زمان رو بگیرن و مردم به سرعت دین اسلام رو بپذیرن. یکی از اسنادی که روایتی تازه از تاریخ اون دوران به دست ما میده همین نامه های آره هستی جانه.
Thank you.
هیچ کس حتی باستانشناسا تا چند وقت پیش از وجود غار هستیجان اطلاع نداشتن. در نقشه های باستانشناسی هم به این غار اشاره نشده بود تا اینکه یه پژوهشگری به نام نیما آصفی متوجه نامه های پوست نوشته هستیجان، اونم خارج از مرزهای ایران میشه. نامه هایی که تو کل دنیا پراکنده بودن. خداداد رضاخانی، تاریخ‌دان جهان، در اواخر عهد باستان به ما در مورد این نامه ها میگه.
در واقع مدارک هستیجان عنوانی که ما فقط چند ماه به این مدارک که در مدت طولانی مدارک قم خوانده میشدن یا آرشیو پهلوی قم خوانده میشدن میدیم، بیشتر تحت تاثیر کشفیاتی که جدیداً انجام شده توسط محققین مختلف از جمله آقای نیما آصفی که از دانشجویان خوب ایران هستند و در لایدن هم حضور دارند و روی این مدارک کار میکنن، ما این آرشیو رو الان از آرشیو قم بیشتر ترجیح میدیم که آرشیو هستیجان بنامیم، که منطقه در استان مرکزی که این مدارک احتمالاً در غاری نزدیک اونا پیدا شدن. این مدارک به زبان فارسی میانه هستن، به خط پهلوی نگارشی، خط مشکل و سختی برای خوندن دارن که تخصص‌های خاصی میطلبه. اکثرا مدارکی هستن که روی الیاف‌های طبیعی، روی پوست حیوان و بقیه چیزا نوشته شدن، خیلی هاشون مهرهای، یعنی اثر مهرهای رو بهشون متصل کردن دارن که روی مهرها زیاد کار نشده البته تا حالا. این مدارک هستیجان یا مدارک قم بیشتر به نظر میاد که در مورد منطقه جنوب استان مرکزی، جایی بین محلات و همون جنوب قم و منطقه نیمور به خصوص که اسمش اومده و چندی محل دیگه کنار رود انار هستش، محتویاتشون بیشتر محتویات اقتصادیه، بیشتر در مورد داد و ستدهای محلی، در مورد مالیات گرفتن، در مورد خرج مسئولان دولتی و اداری دادن، در مورد خود مسئولان اداری، خرید و فروش ها، خرج های روزانه و خلاصه مسائل هر روز است و زیاد چیزی در مورد تاریخ بزرگتر، تاریخ کلیتر در بر نداره. ولی خب به عنوان یک نمونه برای منطقه مرکز استان مرکزی ایران و مرکز ایران، واقعا از مدارک کمیاب و حتی بدون سابقه است در ایران. حالا مجموعه که در طبرستان هم پیدا شده شبیه این هستش، ولی واقعا این مدارک بسیار گسترده هستن، به قرن اول هجری تعلق دارن، یعنی اکثریتشون مدارکی هستن که بعد از سقوط ساسانیان نوشته شدن و اطلاعات رو به ما در واقع در اوایل دوره اسلامی میدن، ولی بسیاریشون، یعنی بیشتر این مدارک خارج از کنترل حکومت خلافت به نظر میاد باشن. یعنی هنوز منطقه دارن راجع به منطقه صحبت میکنن که قدرت خلافت هنوز درستابی بهش نرسیده و یه جوری سیستم اداری اواخر دوره ساسانی داره ادامه پیدا میکنه. از نظر تاریخ اقتصادی و اجتماعی برای ما بسیار مهمن، البته که در مورد دوران خودشون اطلاعات میدن، ولی احتمالاً ادامه ها و پیوستگی های بسیار زیادی رو از دوره اواخر ساسانی نشون میدن که حالا اگر ما شروع کنیم اینها رو مطالعه کردن بسیار میتونیم به اطلاعات جالبی راجعشون برسیم.
از اینکه ماجرای کاوش‌های غیرمجاز و سرقت و قاچاق نامه‌ها خبرساز میشه، وزارت میراث هم به تکاپو میفته. پس از اینکه غار هستیجان 60-70 سال عرصه غارتگری حفاران غیرمجاز بوده، کاوش‌های میراث هم شروع میشه و یک قلم نی 1400 ساله پیدا میشه. اما محتوای این نامه ها به چه درد یه پژوهشگر میخوره؟ از زندگی اجتماعی و اقتصادی مردمان دوره باستان اطلاعات کمی داریم. در حقیقت اسنادی از زندگی اجتماعی مردم عادی نداریم یا به اندازه کافی نداریم تا بدونیم مردم اون زمان چه جوری زندگی می‌کردن. این فقدان اطلاعات به خصوص در ایران بیشتر به چشم میاد که متون تاریخیش در واقع صرفاً روایت فتوحات و شکست‌های پادشاهانه. نامه‌های هستیجان این فقدان اطلاعات رو تا اندازه‌ای جبران می‌کنه. این نامه‌ها راهگشای خوبی هستن برای اینکه بدونیم در تاریخی که به صدر اسلام و زمان حمله اعراب به ایران معروفه، وضع معیشتی ایرانی‌ها چطور بوده. پی بردن به شرایط اقتصادی اواخر دوره ساسانی باعث بازنگری در روایتی میشه که صدها سال به عنوان تاریخ حمله اعراب جا افتاده. اطلاعاتی که از معیشت ایرانیان پایان دوره ساسانی میتونیم از این اسناد بگیریم شاید خیلی با روایت رسمی و جا افتاده از تاریخ همخونی نداشته باشه. همون روایتی که میگه ایران صحنه حمله خشونت‌آمیز و ویرانگر اعراب بوده. ما الان میتونیم ابراز تردید کنیم که شاید در روایتی که تا به حال از تاریخ به ما داده شده حمله اعراب بزرگ نمایی شده و در جهت قدرت دادن به حس ملی‌گرایی نوشته شده. خداداد رضاخانی و شرایط اقتصادی اواخر دوره ساسانی.
خب اطلاعات ما خیلی کامل نیست واقعا از شرایط اقتصادی دوره ساسانی. اطلاعاتی که داریم در حد یه مقداری مدارکیه که خب اولا همزمان نوشته شدن و مثلا از منطقه بیزانس و بعد حالا به مثلا اطلاعات اقتصادی که میتونیم مثلا از بین رویدادنامه‌های سوریانی و رویدادنامه‌های ارمنی و بعضی از نوشته‌های مسیحی دیگه و بعد هم از بین تلمود یهودی پیدا کنیم و بعد یه مقداری اطلاعات اقتصادی که از بین نوشته‌های دانشمندان تاریخدانان رومی میتونیم پیدا کنیم و خب بعد مقدار زیادی هم از چیزهایی که در دوره اوایل اسلامی دانشمندان تاریخ نگار دوره اسلامی نوشتن و خب به ما یه تصویر به نسبه نامساوی رو میدند این مدارک و منابع از اقتصاد دوره ساسانی. چیزی که کلن در اقتصاد دوره ساسانی میتونیم بگیم احتمالا اینه که خب طبیعتاً مقدار زیاد اقتصاد، بیشترین در واقع بخش اقتصاد، بخش تولید کشاورزی و تولید در واقع محصولات کشاورزی از مناطق روستایی هستش. طبیعتاً این در همه دنیای قبل از مدرن صدق میکنه. اطلاعاتی از تولید کنندگان اقتصادی به صورت تولید، یعنی ساختن و حالا چیزی که ما بهش تولید کارگاهی یا کارخانه میتونیم بگیم داریم که چیزایی باشه مثل تولید شیشه، تولید سرامیک، تولید فلزات، تولید سلاح‌های جنگی و چیزهای دیگه‌ای که در زندگی روزانه دولت و مردم استفاده میکنن. قسمت کشاورزی رو هم بیشتر باید در موردش واقعا صحبت کنیم و خب بعد البته غیر از این قسمت تولیدی قسمت تجارت رو داریم که بازم در موردش خیلی کامل نمیدونیم. یعنی یه مقداری اطلاعاتی از تاریخ دریانوردی ایرانیان داریم، یه مقداری از گروه های بازرگانی مثل مناطق آسیای مرکزی و سغدی و بقیه داریم و خب میدونیم که مثلا میتونیم مثلا از مدارک سکه شناسی و بقیه در مورد اینکه ایران چطوری از نظر یک منطقه اقتصادی بین دنیای مدیترانه و دنیای شرق آسیا، یعنی چین و خب بعد دنیای جنوب آسیا یعنی هند قرار داشت در نظر تجاری و چجوری در معادلات اقتصادی بین المللی منطقه اورازیا میگنجید. از همه اینا که بگذریم، من یکی از چیزهایی که در خودم روش کار میکنم و تغییرات اقتصادی قرن ششم و هفتم میلادی هستش که اواخر دوره ساسانیان و قبل از اومدن اسلام به ایران و قبل از حملات اعرابی اومدن اسلام به ایران. در این دوره من فکر میکنم که تغییرات اساسی داره انجام میشه که البته ریشش در مشکلاتی که ایران در اواخر قرن پنجم در شرق و شکست از هفتالیا پیدا میکنه و تغییرات اقتصادی که ما اکثرا تحت عنوان اصلاحات خسرو انوشیروان میشناسیمش، ولی احتمال زیاد در دوره قباد اول پدر خسرو انوشیروان شروع شده و اینا تغییراتیه که هم از در واقع سعی در بهتر کردن تولید کشاورزی و آباد کردن از جمله شیک سیستم‌های آبیاری و بعد به سعی در آبادی مناطقی که قبلا برای استفاده کشاورزی زیاد مورد قبول و مطلوب نبوده هستش، تا تغییرات مالیاتی که داریم که چیزی که در رفرم ها بیشتر میبینیم، یا تا تغییرات اداری و نظامی که خب واضح ترینش تقسیم امپراتوری به 4 منطقه اسپهبدی، خراسان، خورهوران، نیمروز و اباختر یا آذربادگانه که شما که شرق و غرب و شمال جنوب و شمال میشن. و خب این تغییرات رو میبینیم و به نظر من اتفاقی که این تغییرات دارن پیش میارن، یعنی نتیجه این تغییرات و اصلاحات، در واقع بهتر شدن امکان محاسبه بودجه است در امپراتوری ساسانی. یعنی پادشاهان ساسانی این کار رو در واقع دارن برای این میکنن که بتونن تخمین بودجه‌ای که سالانه دارن رو بهتر بکنن، چون قبل از این مالیات در واقع به طور محلی اخذ میشده، مالیات اکثرا از محصول کشاورزی اخذ میشده، مالیات مشخصی برای مثلا شخص نداشتیم، مالیات مشخصی لزوما برای محصولات کشاورزی نداشتیم و هر منطقه فرق میکرده و از این طریق اینها سعی میکنن که در واقع شروع کنن سیستم مالیاتی به وجود آوردن که بتونن روش حالا حساب کنن برای عملیاتی که خب بیشتر عملیات جنگی هستش که هم در قرن ششم و البته در اوایل قرن هفتم و زیر حکومت خسرو پرویز بیشتر و بیشتر میبینیمش. این که چقدر این مالیات رو شرایط مردم و این تغییرات کلن رو شرایط مردم تأثیر گذاشته چیزی که هنوز دانشمندان دارن راجبش صحبت میکنن. احتمالاً باعث رشد یک طبقه خرده زمیندار میشه که ما تحت اسم دهقانها ازشون معمولا در مدارک اسلامی یاد میکنیم و باعث میشه که یه مقداری طبقاتی که در میانه جامعه جا دارند شروع کنن به توانایی تولیدی که بهشون اجازه سود خواهی هم میده و شروع کنه در واقع اون طبقه اجتماعی خرد زمیندار و خرد مالک و احتمالاً به تبعش طبقه‌ای که در همون سطح تولید مثلا کارگاهی میکنه، من اینجا تولید کارگاهی رو دارم ترجمه مانیفکتورینگ کلاس یا مانیفکتورینگ سکتور در واقع استفاده میکنم، باعث گسترش اون گروه هم میشه و اینکه کلن باعث میشه که شرایط اقتصادی رشد کنه. اینه که این چقدر مثلا روی درآمد طبقه پایین اجتماع یا مثلا طبقه کشاورز تأثیر میذاره واقعا دانش زیادی ازش نداریم. یه سری نتایجی رو میشه گرفت از دوره اسلامی و مثلا صحبتهایی که تاریخ نگاران دوره اسلامی در مورد اثرات این تغییرات در اول دوره اسلامی میکنند، ولی واقعا اینها چون به هر حال 2-3 قرن بعد از فتوحات اسلام نوشته شدند، نمیدونم چقدر میشه راجبه این صحبت کرد که چقدر اثرگذار بودن در خود دوره ساسانی. و البته مدارکی مثل مدارک پهلوی، طبرستان و هستیجان، قوم هم این وسط میتونن به ما خیلی نزدیکتر به دوره ساسانی رو گزارش کنن. و اگه از رو اونا ببینیم، میبینیم که یک شرایطی داریم که خب خرید و فروش زمین در سطح محلی، تولید محلی و پرداخت مالیات محلی به نظر میاد در یک موازنه خاص و قابل قبولی قرار داره که کلن به نظر میاد که اواخر دوره ساسانی دوره شکوفایی اقتصادی هستش که نتیجهش موفقیت های پادشاهانی مثل خسرو پرویز در عملیات نظامی میشه و خب البته بعد از اومدن اسلام هم باعث این میشه که دولت های اسلامی بتونن خیلی سریع از این شکوفایی استفاده کنن برای به وجود آوردن شرایط سیاسی و اجتماعی خوبی که ما در دوره، حالا به قول معروف دوره طلایی اسلام، در حدود 250-300 سال اول دوره اسلامی بود.
بین سالهای 1155 تا 1170 غار هستیجان تقریبا به طور کامل غارت شد. گاهی همزمان 20 تا 30 تا تیم به صورت غیر مجاز در غار هستیجان حفاری می کردن. حال میراث تاریخی ایران خوب نیست. فضای مجازی پر از هشتگ های دفینه و تلسم و گنجه. آقای پوارو یکی از جویندگان گنجه که بیش از 70 صفحه در اینستاگرام داره. اسناد تاریخی ایران داره از بین میره و گم میشه، بدون توجه به اینکه اینها تاریخ ایرانه که داره گم میشه. هر کدوم از این سندها میتونه بخش تاریخی از تاریخ رو روشن کنه، مثل همین صدر اسلام. شاید اگر سندهای بیشتری داشتیم با قطعیت میتونستیم بگیم که آیا شرایط اقتصادی در سقوط ساسانیان مؤثر بوده یا نه. اما نظر خداداد رضاخانی رو بشنویم.
نظر من، ما نباید به فروپاشی سلسله ساسانی به صورت فروپاشی دستگاه حکومتی ساسانی فکر کنیم. به نظر من میاد که از اواخر قرن ششم و اوائل قرن هفتم سیستم حکومتی و اداری ساسانی به صورتی شکل گرفته که یک جورایی به این راحتی ها از بین نمیره، یا به این راحتی ها تغییر اساسی درش پیش نمیاد واقعا. و خب من کلن طرفدار روایت پیوستگی ها و ادامه ساختارهای حکومتی از جمله ساختار اقتصادی هستم. لزوما روش همچین وای نستادم که بگم که من فقط باید پیوستگی ها رو ببینیم. 100% در جاهای گسستگی هایی هم هست، به خصوص در سطوح بالای حکومتی گسستگی های پیش میاد و البته حکومت جدید داره به صورت روی این گسستگی ها حساب میکنه و خودش رو در واقع پایه‌گذاری میکنه. ولی پیوستگی ها به خصوص در سطوح میانه و پایین به نظر من اینقدر هست که ما بتونیم بگیم در واقع فرق اساسی در سیستم به وجود نیومده. به نتیجه من با وارد کردن عامل اقتصادی مخالفم. مثلا یک نمونه خیلی ساده ای که ما داریم، حالا غیر از این که ما در مدارکی مثلا کتاب الخراج یا المسالک الممالک ابن خرداد به و جاهای دیگه کلن مدارک دوره اسلامی حاکی از ادامه و پیوستگی سیستم‌های به خصوص اقتصادی از جمله سیستم مالیاتی و سیستم تولید و حتی سیستم زمینداری محلی هستن، خب مدارکی بازم مثل مدارک طبرستان و هستیجان نشون دهنده اینن که در جاهایی که اینقدر نظر سیاسی حساس نیستن، به خود مثلا منطقه جنوب بین النهرین سواد یا منطقه خوزستان از نظر سیاسی حساس نیستن، منطقه مثل منطقه قم، منطقه که مدارک هستیجان بهش اشاره میکنن، وقتی اینا رو بهشون نگاه میکنیم میبینیم که پیوستگی ها خب بسیار زیاده. همون کسانی که داشتن مالیات ها رو اخذ میکردند، همون نوع مالیات، همون روابط اقتصادی، همون جور داد و ستد اقتصادی محلی داره ادامه پیدا میکنه. و حالا بله، سر و کله مثلا حاکمان جدیدی هم پیدا میشه که کسانی هستن که بخشی از این مالیات ها بهشون میره، بهشون در واقع در طولانی مدت میرسه دست اونها، ولی از نظر محلی از نظر منطقی فرق زیادی رو نمیبینیم. و من کلا فکر میکنم که اتفاقا از نظر اقتصادی تقریبا تغییر زیادی نداریم. یعنی سیستمی که داره میاد، همونجور که عرض کردم قبلا، به نظرم سلسله ساسانی سقوط میکنه ولی دقیقاً کسانی که قبلاً در سلسله ساسانی کاری هستن، حالا چه از مسئولین نظامی که دارن توی جبهه‌های جنگ منطقه غرب در اونجا منطقه سوریه و مصر و حالا آناتولی می‌جنگن، چه کسانی که در واقع مسئولین اداری در حالا مرکز و که مرکز که اون منطقه منظورم آسورستان بین النهرین عراق باشه و چه در مناطق دیگه مثل جاهای مثل مرکز ایران و شرق ایران و شمال ایران امروز و خوزستان و فارس و اصفهان و آذربایجان و خراسان و اینا هستن، اینها در واقع فقط مسئله شون یک درد و سر سیاسیه که حالا شروع کنیم ما قانونی بودن این سیستممون رو از کی بگیریم و حالا کیشو در واقع شروع میکنه به قول همینجوری خودمونی گفتن آقا بالا سر ما بشه، چه کسی حاکم اصلی بشه، چه کسی شاه بشه، چه کسی بشه که ما از طریقش در واقع چیزی که انگلیسی میگیم لجیتیمیسی حکومت رو به دست بیاریم. و خب در این منطقه حالا به دلایلی به نظر من خلافت مدینه که به زودی میشه خلافت کوفه و بعدم خلافت دمشق و خب 100 سال بعد خلافت بغداد موفق ترین این سیستم هاست که میتونه این خودش رو اونجا سوار کنه، ولی این به معنی این نیستش که فرق زیادی در اواخر دوره ساسانی پیش اومده. شاید جالب ترین قسمت قضیه این باشه که وقتی که سیستم جدید داره میاد، یعنی وقتی که سیستم ساسانی تکون خورده و از بین رفته و سلسله دیگه وجود نداره، این ده ساختارهای محلی در سطح خیلی پایین‌تری ظهور میکنن. یعنی ما وقتی که مسلمون ها وارد منطقه ایران میشن، نه با موبدان موبد و به قول معروف مسئولین مذهبی محلی برخورد بزرگی دارن، نه با زمینداران بزرگی که ما انتظار داریم مثلا اشراف بلندپای بزرگان ساسانی باشن که در اون منطقه هستن، برخوردشون بیشتر با خرده زمیندارها و با بزرگان محلی، با دهقان‌ها، با کسایی که بهشون معمولاً تو مدارک اسلامی و تو روایت اسلامی بهشون میگیم دهقان‌ها و بقیه کسانی که در محل هستن که خودشون در طولانی مدت بسیار حافظ خاطره ساسانی ها هستن، ولی به نظر نمیاد خیلی توی مدارج دستگاه اداری ساسانی مقام‌های خیلی بالایی داشته باشن، بلکه کسانی هستن که دارن در سطح محلی کار میکنن و اینهاست که مسلمان ها باشون داخل میشن. ولی به چه دلیلی ما واقعا این آدم های سطوح بالاتر رو نمیبینیم سوال خوبیه و بعد باش خیلی فکر کرد. من جواب راحتم بهشونه که خب احتمالا اون مراحل بالاتر یا وجود ندارند یا دلیلی برای دخالت ندارند، یعنی منافعشون به خطر نیفتاده. حالا من میگم جواب خیلی عالی برای موضوع ندارم، ولی این دوتا فعلا چیزی که به ذهنم میرسه. ولی کلا جالبه که مسلمان ها با سطوح خیلی محلی شروع میکنن برخورد کردن و اونها هستن که مثلا قراردادهای صلح یا قراردادهای پایان جنگ یا چیزهای دیگر رو میبندن با مسلمان ها، نه حاکمان بزرگ محلی که شاید ما جوری انتظار داشته باشیم. به نتیجه این باز هم خودش به نظر من نشان دهنده اینه که ما داریم با سیستمی دیل میکنیم که به پیوستگی ها خیلی بیشتر توجه داره و این حاکمان محلی کلن پیوستگی رو بیشتر ترجیح میدن و ترجیح میدن که سیستم رو بدون دست خوردن تکون بدن. و ما به خصوص مشکل اقتصادی عجیبی در سیستم نمیبینیم و خب البته اینو میدونیم به طرق مختلف که واقعا مشکل اقتصادی عجیبی نیست. میگم یکی از چیزایی که من همیشه بهش اشاره میکنم اینه که در اون متنی که داریم از در تبری و بقیه نوشته های اسلامی در مورد اون دادگاهی که برای خسرو پرویز تشکیل میشه و درش خسرو پرویز در واقع داره محاکمه میشه، حالا به صورت نامه‌نگاری بین شیرویه و خسرو، یکی از حرفایی که بزرگان از دهن شیرویه میزنند اینه که چرا خزانه رو تا لب با لب پر کردی و پولشو نمیاری بین مردم تقسیم کنی، بین بزرگان، مردم اینجا منظورش ماهاییم، بزرگان تقسیم کنی، که خسرو پرویز جوابشو میده که ای پسر احمق متوجه باش که این خزانه پری که من درست کردم در واقع بودجه جنگ و این خزانه رو نده که بره. ولی خب اینجا نشون میده که خزانه پره، دست بالاتر درباری هم مشکل اقتصادی نداریم، خزانه پره، خزانه اشکالی هیچ خالی بودن خزانه، به قول فرنگی یا اگزاست شدن اگزاستینگ اف ریسورسز وجود نداره. ما این بدبختی مالی نداریم، کمبود مالی وجود نداره، خزانه پره. و خب این به نظر من خودش هم اون درصد بالاتر نشون میده که واقعا دلیل اقتصادی خیلی خوبی برای سقوط نداریم. اتفاقا دلایل اقتصادی که میبینیم، دلایل اقتصادی که ممکنه این باشه که خب یه دونه سیستمی که به این عالی در نظر اقتصادی کار میکنه، از اینکه مرتب در جنگ باشه خسته شده و در واقع جنگ رو کنار میندازه و اومدن مسلمون ها رو اتفاقا به این دلیل خیلی راحت تحمل میکنه که میتونه باهاشون به قول معروف توافق اقتصادی اداری برسه که فقط جنگ رو تموم کنه و دیگه نمیخواد به جنگ بپردازه. و به نظرم میاد که این بهتر یکی بهترین روش های نگاه کردن به این تغییرات باشه.
هستی پودفروشم با گنجنامه از رادیو فردا هر هفته میام خدمتتون. یادتون نره که از این هفته شنبه ها منتظر گنجنامه باشین. در ضمن اگر پیشنهادی دارید که پادکست بعدی درباره چی باشه، حتما برام تو کست باکس پیام بذارید.
بازار تلف فروشی سری
مهر داشته شهر
اشد، خیابان سعدی،
کرمانشاه،
کرمان،
قزوین،
بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
رشت، تبریز،
شهرستان بشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
فردا رو بشنوید، ببینید و بخوانید. radiofarda.com
بزرگ میذارم برات، من که بالبال میزنم برات، چرا میری؟ میکنم برات تخم بزرگ میذارم برات، من که بالبال میذارم برات، چرا میری؟
رسانه فارسی زبانان جهان، رادیو فردا.
کنار بارونه، شبا کنار تو، الماس شب من یعنی تو، شاید تو فکر نمی کردنی جوری شب بینمون، تک ستاره من تو کل آسمون. بیا کنارم بسازیم یه حال خوب با امشب، نگات نره رو کسی چشای امشب، فقط مال من الماس میمونه این شبای ما، وقتی پیش همین همه چی رو به راست، خنده های تو یعنی دنیای من، دیفونه اینا باید جمع بگن. الماس میمونه این شبای ما، وقتی پیش همین همه چی رو به راست، خنده های تو یعنی دنیای من، دیفونه اینا باید جمع بگن.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی استبلیو برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 کیلوهرتز. از ساعت 12 تا 7 عصر 17830 کیلوهرتز.
همیشه بی قرارم، توی گدای قاچه بی شماره، شب و روز برای من فردی نداره، زندگی رو با تو عشق تو میخوام، تو نباشی بی تو من همیشه تنها.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
شبایی که خسته مونده از راه میرسن نا ندارن، حال و هوای خونمون به هم میگه دیگه تو دلت جا ندارم، دلم میخواد سر روی شونت بذارم گریه کنم، ازت بپرسم تو بگی چاره چیه گیر افتادم، راه ندارم بهت بگم که سردمه چه دردمه، وقتی تو نیستی سختمه، بهم بگو که حقمه، هوای آزادی میخوام ولی با تو قفصم، آخه قشنگ بندش وقتی توی هم نفسم، هوای آزادی میخوام ولی با تو قفصم، آخه قشنگ بندش وقتی توی هم گذشته ها نبود، نه سو قشنگ بود نه برو، اگه ازم سیری بگو، اگه داری میری بگو، بهم بگو، بهم بگو که حقمه، بهم بگو که خستمه، توی چشام از رو به رو بهم بگو، اگه ازم سیری شنگ بندش وقتی توی هم نفسم، هوای آزادی میخوام ولی با تو قفصم، آخه قشنگ بندش وقتی
تو چنگال یه مردا گیر کرد و دندون غمش تو جونم مانده، دنبال کی چهل چپ میگرد و ترس تو دلم از تو چشام خونده، برچی به در و دیوار دل میکنم، برچی یکی خیال خش میبینم، برچی توی رود زندگی میپلکم شد مردم، هرچی حسرت خوردم دستای لطیف رویام به روزگار سپردم،
تا چی شم باشم مردم، هرچی حسرت خوردم دستای لطیف رویام به روزگار سپردم. تو بهار زندگی منتظر شکوفام، سرما زده باغام ری خاکم برفم، از بس بی هدف دور خم زور خوردم، شوق شد فهمیدم عشق و جوانی مرفم، هرچی به در و دیوار دل یکی خیال خوش میبینم، هرچی توی روز زندگی میپلکم، از شاخه دار گل غم میچینم، تا چی شم باشد مردم، هرچی حسرتن خوردم دستای لطیف رویام به روزگار سپردم،
تا چی شم باشد مردم، هرچی حسرتن